كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد تبين رشد بالطاغوت ليؤمن بالله وقد استمسك بالله وقد استمسك بالله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن كفروا أولياؤهم اتخذوا يخرجون الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره انبیا رسیدیم به این آیه که ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. فرمود به تحقیق که عطا کردیم موسی و هارون را فرقان و ضیاء و ذکر را به متقین. عرض شد که اینجا سه تا مطلب مطرح شده، یکی فرقان، یکی ضیاء و دیگری ذکر، که فرقان رو فرمود به موسی و هارون دادیم، ذکر رو به متقین دادیم، ضیاء رو این وسط مشترک قرار داد. که عرض کردیم فرقان اختصاص به موسی و هارون داره، ذکر اختصاص به متقین داره، و ضیاء اشتراک بین نبی و امته، یعنی مقام مشترک بین نبی و امت. در مورد فرقان عرض کردیم فرقان رو چه مصدر بگیریم چه اسم بگیریم، فرقان اون تشخیص حق از باطل، فرق گذاشتن، جدا کردن حق از باطله، چه انسانی حقه چه انسانی باطله، چه حرفی حقه چه حرفی باطله، چه عملی حقه چه عملی باطله. تشخیص این رو میگن فرقان، و امام باید فرقان داشته باشه، یعنی باید حق رو از باطل تشخیص بده. وقتی دیگران میخوان به تبع او حرکت کنن، به دنبال او حرکت کنن، او باید فرقان دستش باشه، بدون چه کاری حقه چه کاری باطل، چه عملی درسته چه عملی غلطه. که عرض کردیم فرقان همون مقام اسمته، چون اسمت شناخت حقیقیه، شناخت حقیقی که بر اثر او صاحب اسمت دچار گناه یا اشتباه نمیشه، معرفت حقیقی به اشیاء. همچنان که از رسول خدا وقتی سوال شد شما چطور فکر گناه نمی کنید، فرمودن هیچ میشه شما فکر اینو کنید که مدفوع خودتون رو بخورید؟ نه. چرا نه؟ چون میشناسید چیه، چه خباستیه، هیچ وقت بهش فکر نمی کنید. من هم هیچ وقت به گناه فکر نمی کنم، چون خبث گناه رو میشناسم. این رو بهش میگن فرقان. ما به موسی و هارون فرقان دادیم، اونها میشناسن حق و باطل رو، چون میشناسن پس میشه از اینا پیروی کرد، چون میشناسن فرقان دارن میشه از اینها پیروی کرد، و الا اگر کسی فرقان نداشته باشه برای چی دنبالش بریم؟ و وقتی هم که فهمیدیم کسی فرقان داره که حق و باطل رو تشخیص میده، دیگه جای حرف نمیمونه که از خودمون بخوایم اظهار نظر کنیم. خب بعد فرمود ذکر رو به متقین دادیم، تذکر، یاداوری، پند گیری، پند پذیری. متقین پند پذیرن، آیه قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر دادن نفع دارد برای مؤمنین. مؤمن از تذکر نفع میبره، نه هر کسی. خیلی ها هستن تذکر که بدی نفرت پیدا میکنن از تو. اون مؤمنه که وقتی یادآوری میشه، تذکر بهش داده میشه، به خودش میاد. پس مواظب باشیم اگر تذکر بهمون داده شد ناراحت نشیم. باز آیه قرآن هست که میفرماد وقتی به اینها گفته میشود اتقوا الله اخذت العزت بالاسم، وقتی به اینا میگن تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید، عزت اینها رو میگیره، خشمگین میشن. به من میگی تقوا پیشه کن؟ که رسول خدا در وصیت‌هاش به امیرالمومنین فرمود علی جان اگر کسی به تو گفت اتقوا الله، اتق الله، از خدا بترس، ناراحت مشو و الا روز قیامت مورد خشم قرار میگیری، چون جز همین افراد دیگه که اینجا خشم میگیری میگرفت بر کسی که بهش میگفت اتق الله، روز قیامت مورد خشم قرار میگیره طرف. خب تذکر ذکرا رو به متقین دادیم، اما ضیاء گفتیم روشنیه، انسان در روشنایی میبینه، ضیاء داره، نور داره مؤمن، وقتی میبینه تشخیص میده، حق و از باطل میتونه جدا کنه، البته در اثر پیروی از موسی و هارون، در اثر پیروی از مقام نبوت و ولایت به این ضیاء میرسه. چون خداوند اگر به متقین ذکر داده، به تبع فرقانیه که به موسی و هارون داده، و الا اینا همون بنی اسرائیلی بودن که تحت حکومت فرعون بودن، هیچی نداشتن. اینها همون بنی اسرائیلی بودن تحت حکومت فرعون نفس، که در سیر انفسی میگین فرعون نفس به اینا حکومت میکرد، هر بلایی که میخواست سر اینا میآورد، اینا رو بنده خیش کرده بود. حالا وقتی نبوت و ولایت آمد و اینها تابع نبوت و ولایت شدن، اون چه که نبی و ولی میگیره به تبعش اینها هم دریافت پیدا میکنن. پس خداوند اگر ذکر رو به متقین داده، به خاطر واسطه موسی و هارونه، و اون متقینی که ارتقا پیدا میکنن میتونن به مرتبه ضیاء برسن، یعنی به مرتبه اشراق و شهود برسن، به مرتبه مشاهدات و مکاشفات برسن، از اون طریق راهنمایی بشن، از اون طریق کشف حقایق کنن. پس این سه مرتبه، یک مرتبهش اختصاصی موسی و هارونه، یک مرتبهش اختصاصی متقینه، یک مرتبهش مشترک بین مقام نبوت و امته، یعنی مقامی که هم پیامبر اونو داره هم امتش اون مقامو میتونن به دست بیارن. بعد در آیه بعد متقین رو خداوند معرفی میکنه، این ذکری که به متقین داده شده چه کسانی هستن. میفرماد الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. متقین همان کسانی هستند که می ترسند پروردگارشان را در غیب و هم من ساعت مشفقون و آنان از ساعت ترسانند، که البته اینو حالا باید بحث کنیم روش. اول در مورد این قسمتی که فرمود الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که در غیب از پروردگارشون میترسن. این که در غیب از پروردگارشون میترسن، بعضی از مفسرین گفتن یعنی این که در خلوت خودشون از پروردگارشون میترسن. به قول جناب حافظ میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. انسان خلوت و جلوتش باید یکسان باشه. تو جلوت اگه حیا داره از خداوند، تو خلوتش هم حیا داشته باشه، براش فرقی نداشته باشه، چون عالم محضر خداست. نه اینکه در مقابل جمع جوری باشه، در خلوتش جور دیگه. لذا فرمودن حتی حمام که میرید، تنها که حمام میرید، خودتون رو بپوشونید. خاطر حیا از خداوند کاملا عریان نشید، خودتون رو بپوشانید. خداوند که حضور داره، ادب رو رعایت کنید. برای خداوند که فرق نمی کنه، ولی برای ما حکم اینجا اینه که ادب رو رعایت کنید. خب یکی از معانی الذین یخشون ربهم بالغیب، در غیب از پروردگارشون میترسن، یعنی در خلوت ترسانن. یه استادی دید شاگردش اینجوری دعا میکنه که خدایا اون گناهانی رو که من در خلوات خودم کردم، آبروی من رو حفظ کن. استاد توبیخش کرد، تو چرا در خلوت باید کاری کنی که از خدا عذر خواهی کنی؟ چرا نباید خلوت و جلوت یکسان باشه؟ یه موقع میخوای بگی خدای منو ببخش، او یه حرفیه، اما میگی اون گناهایی که تو خلوت کردم، خلوت و جلوتت نباید با هم فرق داشته باشه. حضور و غیبت ولی و استادت نباید فرق داشته باشه، چون خداوند سبحان همه جا حاضره، حاضر و ناظر، که ناظر یکی از اسماء الله. خب در ابتدای سوره بقره میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگه قرآن هدایت هست برای متقین. بعد متقین رو که معرفی میکنه میفرماد الذین یؤمنون بالغیب، اینا به غیب ایمان دارن. به غیب ایمان داره که از پروردگارش در غیب میترسه. پس اول باید ایمان به غیب رو درست کرد، اول باید ایمان به غیب رو درست کرد، اول باید بفهمی که عالم محضر خداست. اول اینو بفهمی بعد بترسی. وقتی اینو فهمیدی میترسی. اصلا بچه کوچیک اگه بندازنش تو قفس شیر، شاید بره دم به شیرم بگیره بازی کنه. چرا؟ چون نمیفهمه این چیه. مولانا یک داستانی رو مثال میزنه در مثنوی، روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و در جایش نشست. روستایی بود، گاو بسته بود تو آخر، شیر اومد گاوه رو خورد، همونجا گرفت خوابید. تاریک بود، شب بود، آمد به گاوش سر بزنه، دست میکشه رو یال شیر و دوم شیر و گفت قربون یالت برم، قربون دومت برم. شیر با زبان حال گفت اگر فقط یه رعدی بیاد، یه برقی بزنه، یه لحظه‌ای چشمت به من بیفته از وحشت جان میدی. در داستان اصحاب کهف، اصحاب کهف کیان؟ اولیاء هن که در کهف ولایت هن. قرآن چی میگه در مورد اینها؟ میفرماد لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع پیدا میکردی به اینها، لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبا، از وحشت پر می شدی و پا به فرار می گذاشتی. اگر اطلاع پیدا می کردی بر اینها، شیره گفت یه لحظه فقط برقی بزنه، باطن من رو ببینی از وحشت خشک می شی. یه لحظه باید برق بزنه، اون معرفت بیاد، انسان بفهم عالم محضر خداست. اون موقع میترسه در محضر خدا بخواد کاری کنه، چه در خلوت چه در جلوت. پس این کتاب هدایت است برای متقین. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که به غیب ایمان داره. قرآن هدایتشون میکنه، چون فرمود ذکر برای کیه؟ متقینه. خب اما یکی از معانی الذین یخشون ربهم بالغیب، آن کسانی که خشیت دارن، میترسن از پروردگارشون در غیب، غیب خود انسانه. ذهن ما، فکر ما مقام غیب ماست، چون پوشیده است بر مردم. شما هر فکری تو ذهنت داشته باشی دیگران نمیبینه، مگر کسی که عالم الغیب باشه یا بهره ای از عالم الغیب داشته باشه. حالا علام الغیوب اون بالاتر از عالم الغیبه. در غیبت از پروردگارت بترسی. الذین یخشون ربهم بالغیب، تو فکرت از خدا بترسی. یعنی چی؟ یعنی بدونی فکرتو در محضر خداست، در محضر ملکوتیینه، در محضر روحانیینه. هر فکری رو به ذهنت راه ندی، هر فکری نکنی، هر چیزی تو فکرت نگی. اگر انسان راه گناه رو به فکرش ببنده، به گناه مبتلا نمیشه. راه گناه رو به ذهنش ببنده، نذاره گناه راه پیدا کنه تو ذهنش، چون ابتدا گناه میاد تو ذهن انسان، با نفس طرف خو میگیره. وقتی خو گرفت، گناه برای طرف آسون میشه. یک دزد به دنیا نیامده که، فکر دزدی آمده تو سرش، امشب بریم خونه رو خالی کنیم، از اینجا بریم، از اونجا بریم. اولش فکر نمیکرد که اصلا چنین کاری عملی بشه. یه مدتی که فکر کرد، آهسته آهسته وجدانش رو میخوابونه، لالایی میگه، بعد مرتکب این گناه میشه. یک بارم که پرده دریده شد، تموم میشه، حرمت گناه میریزه. خودکشی چقدر سخته؟ خودکشی، اون افرادی که خودکشی میکنن چجوری خودکشی میکنن؟ اول فکر میکنن فقط بهش، یه چیزی میاد تو ذهنشون، خودکشی کنیم راحت بشیم، خودکشی کنیم راحت بشیم، هی این تو فکرشون میاد. بعد که به زبان جاری میکنن، روانشناسا میگن وقتی حرف خودکشی به زبون کسی جاری شد، بترسید که این نزدیک شده به عمل، به این کار نزدیک شده. گناه، اگر انسان در غیب خودش مراقب باشه گناه نکنه، در عالم خارج دیگه نمیتونه گناه کنه، گناه براش سخت میشه. پس الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که در غیب از پروردگارشون میترسن، یعنی چه در خلوت خودشون چه در خلوت جان خودشون، از پروردگارشون حیا میکنن، میترسن، خجالت میکشن. چون انسانهای عادی فکر ما رو نمیبینن، اما پیش اهل باطن فکر ما مثل ظاهر ماست، اون چی تو ذهنمون میگذره اونا میبینن، به خطورات قلبی علم دارن، حتی به خواسته های قلبی علم دارن. پس انسان از خداوند، از فرشتگان خدا، از اهل باطن باید حیا کنه و مراقب فکر خودش باشه. یه خاطره‌ای هم بگیم از زمان نوجوانی. موقعی بود که آیت الله بهجت سرشون خلوت بود و مسجد می آمدن و بیشتر می شد نزدیک بشی به ایشون، درس می خوندیم قوم. من یک بار به دلم گذشت که فکر خودت رو کنترل کن، نگذار پرنده فکرت هر جا که می خواد پرواز کنه. بعد از نماز که آیت الله بهجت میرفتن منزل، معمولا طلبه های عده همراهشون تو دم منزلشون میرفتن. بنده رفتم خدمتشون یه سوالی بپرسم، یه مطلبی رو بپرسم. شون یه نگاهی به بنده کردن، فرمودن تو دلیام عقاب داره ها، تو دلی ها هم عقاب داره، چون آینه دل رو کدر میکنه، حجاب جمال محبوب میشه. لذا تو دلت هم باید مواظب باشی چه فکری میگذره. یعنی همین که این بنده این نیتو کردم، ایشون فرمودن که مواظب باش فکرتو کنترل کنی. الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون، و آنان از ساعت مشفقانن. مشفق رو یه بار اینجا توضیح دادیم، شفقت یک معناش دلسوزیه که شفیق یعنی دلسوز، اما مشفق گفتیم به معنی ترسانه، منتها یک ترسی که همراه دلسوزیه. شما دیدید به یه جایی که مثلا جنگ میشه، مردم اون شهر به خاطر ترس از جنگ با هم مهربان میشن، به همدیگه کمک میکنن به خاطر اون ترس. این حالت رو میگن شفقت، یعنی ترسی همراه با دلسوزی، ترسی همراه با دلسوزی. می فرماد اینها از ساعت مشفقن، یعنی از حراس قیامت هم ترسانن هم دلسوزن نسبت به دیگران در مقابل اون کسانی که قساوت قلب دارن. اینها شفقت دارن، دلسوزی دارن، و هم من الساعت مشفقون، هم میترسن هم دلسوزن، ترسی آمیخته با دلسوزی. اما در مورد ساعت، ساعت چندین بار در قرآن آمده و بین مفسرین هم اختلافه که مراد از ساعت چیه. آیا مراد از ساعت قیامته که عده‌ای گفتن مراد از ساعت قیامته، بعضی روایات داریم که مراد از ساعت امام زمانه، آمدن امام عصره، که خود امام عصر هم از ظهور ایشون از ایام قیامت اصلا. حالا باز در روایت داریم مراد از ساعت امامه، ساعت یعنی ائمه و ساعت یعنی امام. روایاتی در این زمینه از امام هشتم و دیگر ائمه روایت شده که مراد از ساعت امامه. حالا تو خود قرآن یه دوری بزنیم که ببینیم خود قرآن ساعت رو چی معرفی میکنه، اگرچه همه اینها یک حقیقتن، یعنی خود قیامت، ظهور امام زمان که آمدن حجت خدا باشه، یا خود امام که رسول اکرم فرمود انا و ساعک هاتین، من و قیامت مثل این دوتا انگشت میمونیم، دوتا انگشت رو گذاشتن کنار هم. در سوره کهف، اونجایی در اون داستانی که خداوند مثال میزنه که دو نفر با هم محاوره میکردن و هو یحاوره، که یکی به دیگری میگفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من مال و نفرم بیشتر از توست، و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، داخل باغ شد در حالی که ظلم کننده بود به نفس خیش. حالا تو اون داستان اون شخص ظالم برمیگرده میگه ما از اون ساعت قائمه، من گمان ندارم که ساعت قائم باشد. مفسرین میگن یعنی من گمان ندارم که قیامت برپا شود، در حالی که دنبال آیه چی میفرماد؟ میفرماد ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، و اگر من برگردم به سوی پروردگارم بهتر از این نصیب من میشود. خب اگر این قیامت رو قبول نداره، پس ولئن رددت الی ربی یعنی چی؟ اینجا رو چی میگی؟ ما از اون ساعت قائمه، ما از اون گمان ندارم که ساعت قائم باشد. اینجا یه لطیفه ای هست که او این که ساعت قائمه است رو انکار میکنه، در حالی که ساعت قائم است و قائم یکی از القاب حضرت بقیت الله. چون دنبالش که قیامت رو میگه ولئن رددت الی ربی لاجدن منها خیرا منها منقلبا، اگر من برگردم به سوی پروردگارم بهتر از این نصیب من میشود. پس اونجا مراد از ساعت چیه؟ امام ولایت. حالا چه ساعت رو؟ قیامت بگیریم به گفته بعضی از مفسرین، چه ساعت رو ولایت بگیریم و چه مختص ظهور امام عصر بدونیم، اینها مصادیق یک حقیقتن، مصادیق یک حقیقتن که می‌فرماد اینها از ساعت مشفقن، یعنی بر اثر که در تحت ولایت امامن شفقت دارن، ترسانن از امام، میترسن از امامشون، میترسن که هر کاری کنن، از امامشون میترسن که هر کاری کنن، یا از قیامت میترسن که هر کاری کنن. و هم من الساعت مشفقون. پس دو تا چیز فرمود: الذين يخشون ربهم بالغيب، یکی این که در غیب و خلوت خودشون از پروردگارشون میترسن، و یکی این که از ساعت، قیامت باشه یا ولایت باشه، ترسانند، دلسوزند. خب دنبال آیه اشاره میکنه به و هازا ذکرون مبارکون انزلنا اف انتم لهو منکرون. و هازا اکثر مفسرین گفتن یعنی این قرآن ذکریست مبارک، انزلناهو که نازل کردیم آن را، ما نازل کردیم آن را، ذکریست مبارک که ما آن را نازل کردیم. اف انتم، آیا پس شمایان لهو منکرون، منکر او هستید؟ در قبل باز این نکته رو گفتیم که مراد از ذکر قرآنه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و قرآن ذکر مبارکه، مبارک یعنی با برکت، دارای برکته، هر جایی که قرآن هست برکت هست. برکت چیه؟ در اصل لغت عرب، چون میدونید عرب اکثر لغات رو از مظاهر طبیعی، مظاهر طبیعت استعاره میگیره، مثلا همین برکت، میگیم این پول با برکته، این مال با برکت، این گوسفندا با برکتن. برکت یعنی چی؟ در اصل لغت عرب به دور دهان شتر موهای میروید، موهای خیلی ریز و زیاد اما محکم دور دهان شتره. اونایی که شتره دیده باشن، دقت کرده باشن، متوجه این موضوع میشن که دور دهانش پر موه، موهای نازک و زیاد و محکم که به این سادگی کنده نمیشه. عرب به این میگه برکت، به این موها میگه برکت. حالا هر مالی که زیاد باشه و با دوام باشه، میگه این برکت داره، این برکته. پس اون چیزی که تموم شدنش به این سادگی نیست، کسرت داره و دارای استحکامه، بهش میگیم برکت، مبارک. ذکریست که دارای برکته، یعنی تو هر چیزی برکت میاره، در هر چیزی، در عمر انسان. عمر انسان برکت داشته باشه چجوری میشه؟ طولانی میشه؟ نه خیر، بعضی عمرها کوتاهه ولی خیلی با برکته. شیخ اشراق 35 سالش بود شهید شد. شیخ اشراق یه دانشمند میخوایم مثال میزنیم، چقدر کتاب از شیخ اشراق در دست مردمه، تو 35 سالگی از دنیا رفته، به شهادت رسیده، اما این عمر چقدر با برکت بوده. کسایی هم بودیم دیدیم 2300 سال عمر کردن، هیچی ازشون به جا نیست. ظاهر قضیه رو میگیم ها، عمر با برکت اون عمریه که انسان در اون عمر به کمال میرسه، هرچی کمالش بیشتر برکت عمرش بیشتر. قرآن ذکر مبارکیه که ما نازل کردیم، دارای برکت قرآن، اون خونه‌ای که درش قرآن تلاوت میشه، اون انسانی که نزدیک به قرآنه، به هر مقدار صورتشو میخونه، تفسیرشو میخونه، تفسیرشو گوش میده، به همون مقدار برکت رو میاره طرف خودش. خب فرمود ما به موسی و هارون چی دادیم؟ فرقان دادیم، ضیاء دادیم، ذکر دادیم به متقین. بعد فرمود و هازا ذکر و مبارکون انزلنا، اینم ذکر مبارکیه که ما نازل کردیم. اف انتم له منکرون، آیا شما منکر این میشید؟ چطور اون قبلی رو که نازل شده ایمان دارید بهش، اما به این ایمان نمیارید؟ چرا اینجا قرآن رو هازا فرمود؟ هازا این ذکر با برکتی که ما نازل کردیم، چرا ایمان نمیارید بهش؟ آیا شما انکار میکنید او را؟ یه نکته ای هست که اینو خیلی دقت کنید، خیلی دقت داشته باشید. انسان چیزی را که در پیش چشمش نباشد به نظرش بزرگ می آید، اما چیزی که در مقابل چشمشه توجه نمی کنه بهش، توجه نمی کنه. میگن یک کسی رسید به مولانا، مولای رومی، گفت خوش به حال شما، شما جناب شمس رو زیارت کردید، شمس تبریزی رو خدمت ایشون رسیدید، خوش به حالتون، ما که توفیق نداشتیم زیارتشون کنیم. یک از این حرفا میزد. مولانا گفت ساکت، تو الان پیش کسی نشسته ای که هر تار موش هزار شمسه، چون منو نمیبینی. زبون مولانا میگم ها، حسرت شمس تبریزی رو میخوری که ندیدیشو، تو الان پیش کسی نشستی که هزار تا شمس تبریزیه، اونی که جلو و چشمته چرا نمیبینی؟ اونی که پیش رو داری چرا نمیبینی؟ گذشته ها همین جوری بودن، حضرت موسی رو قبول داشت، اما پیامبر خاتم انبیا معجزه میآورد قبول نمیکردن. اگر تورات به موسی نازل شده، خب قرآن هم به رسول الله نازل شده، اونو میپذیره، اما این که پیش چشمشه نمیپذیره. و این ریشه در حسادت داره، چون میدونید حسادت مال اون چیزی که پیش چشم انسانه. همیشه نزدیکان انسان به انسان حسادت میکنن، نه اونایی که دورن. ریشه در حسادت داره. میگیم اگر ما زمان فلانی بودیم چقدر خوب میشد، استفاده میکردیم از محضرش. چون نمیبینه طرف رو، چون جلوی چشمش نیست. سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه که به فرموده آقا جان میفرمودن اعجوبه‌ای بودن، ایشون اعجوبه بودن، چقدر مورد انکار بودن، معجزه میدیدن اصلا از ایشون، اعجاز میدیدن باز انکار میکردن. که آیت الله خویی که مرحوم شدن چند وقت پیش، رحمت خدا رفتن، ایشون درک کرده بودن محضر آیت الله قاضی رو. وقتی آقای قاضی مرحوم شده بودن، یکی از علمایی که صاحب کرامت بود خودش در مجلس ترحیم آقای قاضی شرکت میکنه، میپرسه آقا ایشون چه جور بودن؟ آقای قاضی، آقای خویی میفرماد اگر اون چی که ما از ایشون دیدیم مورد قبول خداوند باشه، نسبت به شما نسبت آسمان به زمینه. جز خودش صاحب کرامت بود اون آقا، از علمای صاحب کرامت بود، میگه نسبت به شما نسبت آسمان به زمینه. ولی چقدر مورد طعن و لعن زمان خودش بود. حالا قدما رو قبول میکردن، اما چون ایشون جلو چشمش بود نمیپذیرفت. هزار جور حرف میزدن، تهمت صوفیگری به ایشون میزدن، هر چی از دهنشون میامد که وصلهی بچسبونن به ایشون میچسبوندن. پناه بر خدا. و هازا ذکر مبارکون انزلناه، و این همون ذکر مبارکیه که ما نازل کرده ایم. که البته در روایت گفتیم یکی از معانی ذکر ولایته، که این هازا باز به وجه اشاره داره به ولایت، به امیر المؤمنین. افا انتم لهو منکرون، آیا پس شمایان انکار کننده ی آن هستید؟ که گفتیم این خطاب هازا این به خاطر همینه که طرف اون چی که پیش رو داره منکر میشه، در حالی که به قبلی ها ایمان میاره. حتی این قدیمی ها رو شما نگاه کنید، تو مثلا مراجع تقلید میگن آیت الله بروجردی خیلی کسی بود، چون گذشته ندیده، خیلی کسی بوده ها، نمیخوایم منکر بشیم، ولی اونایی رو که ندیده ان میگن خیلی کسی بودن. بله خیلی کسی بودن، ولی این آقا هم که الان هست خیلی کسیه، ولی اینو نمیبینه، اون گذشته ها رو جلو چشمش میاد. خب تا اینجا ذکر حضرت موسی و هارون و اون چه که به حضرت موسی و هارون و متقین عطا شد. آیه بعدی میفرماد ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. و به تحقیق که عطا کردیم ابراهیم را، رشد و تکاملش را، من قبل، از قبل به او عطا کردیم، و کنا بهی عالمین، و ما به او عالم بودیم، و ما بودیم به او عالم. یه نکته خیلی مهمی اینجا هست، در مورد این من قبل و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما از قبل به ابراهیم رشدش را عطا کردیم و ما بودیم به او عالمان. قبل و بعد یک امر نسبیه که تحت عنوان تقدم و تأخر در فلسفه مطرح میشه. این تقدم و تأخر نسبت میخواد. مثلا ما تقدم و تأخر زمانی داریم، میگیم حضرت موسی قبل از پیامبر بوده است. باید به نسبت بگی، یعنی مثلا پیامبر رو در نظر بگیری بعد بگی حضرت موسی قبل از ایشون بوده، یا مثلا امام جواد بعد از پیامبر بوده. یه چیزی رو در نظر بگیری که قبل و بعد مطرح بشه، و الا قبل و بعد بدون نسبت که نمیشه مطرح بشه. قبل از چی؟ یا قبل و بعد مکانی داریم، نسبت به قبله حساب کنید. مثلا من قبل از شما هستم نسبت به قبله، یا نسبت به دیوار مسجد که پشت سر بنده است نسبت به این. اما نسبت به مثلا پشت پرده پشت سر شما، شما قبل از بنده هستی. باید نسبت داشته باشیم برای قبل و بعد، چه در تقدم و تأخر زمانی چه مکانی. مثلا بنده وارد مسجد بشم، بگم من قبل وارد مسجد شدم، شما میگید قبل از کی وارد مسجد شدی؟ قبل از چه کسی؟ نسبت به چه کسی داری میگی قبل؟ خود قبل که نمیشه گفت من از قبل وارد مسجد شدم، از قبل از کی؟ اما جاهایی در قرآن میبینیم میگه قبل، اما نمیگه قبل از چی. وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ما تو را از قبل آفریدیم و تو چیزی نبودی. ما تو را از قبل آفریدیم، قبل از چی آفریدیم؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما از قبل به ابراهیم رشد دادیم. قبل از چی؟ بعضی از مفسرین میگن یعنی قبل از موسی و هارون که ذکرشون بالا گذشت، قبل از موسی و هارون به ابراهیم رشد داده بودیم. مثلا به ابراهیم رشدشو داده بودیم. بعضی از مفسرین گفتن یعنی قبل از رسول الله، چون ایشون قبل از رسول اللهه، به ایشون رشدش رو داده بودیم. بعضی ها میگن یعنی قبل از سن بلوغ به ایشون رشد و تکاملش رو داده بودیم. اینا برای چی میگن اینا رو هی مفسرین؟ چون قبل یه جایی میخواد، یه نسبتی میخواد. قبل از چی؟ خداوند خودش نمیدونه به این قبل از چی. وقد خلقتک من قبل، ما تو را از قبل آفریدیم. قبل چیه اصلا که خداوند میگه ما انسان رو از قبل آفریده ایم؟ آیه قرآن میفرماد در مورد کفار، و ما کانو لیؤمنو بما کذبوا بهی من قبل، و ما کانوا لیؤمنون، یعنی این گونه نبودند که ایمان بیاورند به چیزی که آن را در قبل انکار کرده اند. در قبل انکار کرده اند، این آیه رو یه مقدار بحث کنیم روش، چون یک کلیدیه که تو خیلی از آیات به کارتون میاد. بعضی از نکات کلیدیه، یه نکته ای هست مخصوص یه آیه است، اما بعضی از نکات هست خیلی آیات رو باز میکنه. و ما کانوا لیؤمنون، میگه این گونه نبودن که ایمان بیاورند. دقت کنی، نگفت ایمان نمی آورند یا ایمان نمی آوردند، گفت این گونه نبودند که ایمان بیاورند، یعنی ذاتشون نمی پذیره. وقتی میگه و ما کانو، یعنی نبودند، لیؤمنو، این گونه نبودند که ایمان بیاورند. به ما کذبو بهی من قبل، ایمان بیارند به چیزی که در قبل او را تکذیب کرده اند. قبل یعنی کی؟ در قبل او را تکذیب کردن یعنی کی تکذیب کردن؟ در ذیل این آیه روایت داریم، می فرماد این قبل عالم زلاله، اونها که در عالم زلال، عالم سایه که قبل از دنیاست، تکذیب کرده اند، اینجا ایمان نمیارند. یا در بعضی از روایات تعبیر میشه به عالم زر، که اونجا ولایت عرضه شد به انسانها، اون انسانهایی که پذیرفتن اینجا ولایت رو میپذیرن، اونهایی که اونجا تکذیب کردن اینجا نمیپذیرن. اونهایی که اونجا ولایت رو تکذیب کرده باشن اینجا نمیپذیرن ولایت رو. پس میفرماد این گونه نیستن که ایمان بیاورن به چیزی که آن را تکذیب کرده اند من قبل. یعنی چی؟ یعنی در عالم زلال، در عالمی که تقدم داره بر دنیا، چون اونجا تکذیب کردن اینجا نمیپذیرن. خب حالا اینجا چی میفرماد؟ و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما رشد ابراهیم رو از قبل به او دادیم. از قبل یعنی که؟ یعنی از عالم زلال، از اونجا رشد و تکاملش رو گرفته، از اونجا رشد و تکامل رو گرفته. حالا چون تو این آیه بحث داریم، آیات دیگر رو دقت کنید. وقت خلقتو که من قبل، ما تو را از قبل آفریدیم. و یا آیات دیگری که هست که اشاره داره به عالم زلال، عالم زر، عالم متقدم بر دنیا، میگه ما رشد ابراهیم رو از قبل به او دادیم، از عالم زر به او دادیم. بعد اینجا سوالی پیش میاد که دفع دخل مقدر میکنه خداوند. کسی سوال کنه خب آقا چرا به ما از عالم زر علم ندادی؟ چرا به ما از عالم زلال، چرا قبل از دنیا به ما تکامل ندادی؟ میفرماد و کنا بهی عالمین، ما عالم بودیم به او، به استعداد او علم داشتیم که عنایتش کردیم. یعنی حساب دو تا چهارتاست، شانسی نبوده که به او داده ایم. اگر دادیم چون به او عالم بودیم، به استعداد او عالم بودیم. و الا خداوند که با کسی پارتی بازی نداره، که همه مخلوق خدایند، همه یکسانند در پیشگاه احدیت. مگر شما با دیگری گندم بکارید زمین رویشش فرق میکنه؟ نه، نظام طبیعت حقه. عالم طبیعت، مگه طبیعت با کسی پارتی بازی میکنه؟ نه، نظام این عالم هم حقه، نظام حقه. پس اگر به کسی، به ابراهیم رشدش رو از قبل دادیم، چون عالم بودیم به او. دیگری هست میاد اینجا رشدش در دنیا براش پیش میاد، رشد براش در دنیا، همونجور که در روایت داریم در اصول کافی در کتاب عقل و جهل، همون اوائل کتاب اصول کافی، شخصی از امام سوال میکنه که آقا بعضی اصلا خیلی فهمیدن، تو دهان باز میکنی تا آخر حرفو میگیرن، بعضی هستن حرفو باید کامل براش بشکافی تا بفهمه، دیگری هست چند بار توضیح میدی بازم نمیفهمه. آقا فرمود گاهی وقت عقل در رحم مادر بهش تعلق میگیره، به اون شخص. حالا اگر روایت رو درست بخونم، چون یکی میفرماد کسیه که قبل از رحم مادر عقل بهش تعلق میگیره، اصابت میکنه بهش، یک کسی در رحم مادر عقل بهش تعلق میگیره، یک کسی که به دنیا میاد عقل بهش تعلق میگیره. به خاطر همینه که فهم انسان ها متفاوته. اینجا که در مورد حضرت ابراهیم میفرماد از قبل به او دادیم، یعنی از عالم زلال به او عنایت شده. خب حالا انشالله هفته آینده بقیه آیات رو انشاءالله پی میگیریم. خدایا، خداوندا، به حق قرآنت، به حق باطن قرآنت، به حق ولی اعظمت، به حق واسطه فیضت، ما رو از باطن قرآن بهره‌مند بگردان. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. در نسل و ذریه ما دشمن علی و اولاد فاطمه قرار مده. خدایا ثوابی، بهره‌ای، بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی یا حسین گفته و رفته عائد و واصل بفرما. خدای عزیز، همه دعاهای ما خلاصه در فرج امام زمان ماست. خدایا امام زمان ما را برسان جهت تعجیل در فرج آقا، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.